یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعای ایران در مورد عدم صلاحیت ترویکای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه را رد کرد. عضو شورای حوثی‌ها میگوید اصل فناوری موشک‌های این گروه از ایران است. و یک سرهنگ سپاه در منطقه مرزی سراوان کشته شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره صلاحیت نداشتن سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی آنهاست، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت‌هاست که آن شرایط را رعایت نکرده است. به گفته خانم کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی‌هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی برجام روز ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. یک عضو مجلس شورای انصارالله یمن در گفتگویی تلویزیونی که از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی نیز پخش شد گفت هیچ ابایی نداریم که بگوییم اصل فناوری موشک‌های ما از ایران است. احمد علاء در این گفتگو که شامگاه شنبه 8 شهریور پخش شد همچنین گفت حوثی‌ها از تجربه برادران خود در ایران بهترین استفاده را کردند. امروز یمن توانسته کلک‌های خوشه‌ای را به اسرائیل شلیک کند، همانطور که ایران در جنگ 12 روزه موشک‌های قدرتمند به اسرائیل شلیک کرد. اواخر تیر ماه امسال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که گروه نیروهای مقاومت ملی یمن محموله بسیار بزرگ از تسلیحات ایرانی را که در مسیر ارسال به شبه نظامیان حوثی بود توقیف کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز بعد از انتشار گزارش سنتکام آن را تکذیب کرد و در راستای فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بامداد یکشنبه 9 شهریور برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر بندری تیانجین در شمال چین برگزار می شود و تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت. سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس است و 16 کشور دیگر به عنوان ناظر یا شرکای گفتگو در اجلاس آن شرکت می کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه با جمعی از سیاستمداران ارشد و نمایندگان تجاری وارد تیانجین شد. در همین حال شی جین پینگ دیدارهای دو جانبه‌ای با رهبران مالدیو، آذربایجان، قرقیزستان و یکی از متحدان سرسخت پوتین، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس برگزار کرد. رئیس جمهور چین همچنین روز یکشنبه با ناراندرا مودی، نخست وزیر هند، که شب قبل وارد تیانجین شده بود دیدار کرد. این نخستین دیدار رهبر هند از چین در 7 سال گذشته به شمار می رود. بنابر ویدئویی که رهبر هند در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، ناراندرا مودی به شی جین پینگ می گوید که هند به پیشبرد روابط بر اساس اعتماد متقابل، عزت و حساسیت متعهد است. دو کشور پرجمعیت جهان رقبای سرسختی هستند که برای نفوذ در سراسر جنوب آسیا رقابت می کنند و در سال 2020 در یک درگیری مرزی مرگبار به جنگ یکدیگر رفتند. یک روند آشتی از مهر ماه گذشته بین پکن و دهلی نو آغاز شد. در آن زمان ناراندرا مودی برای نخستین بار پس از 5 سال در یک نشست در روسیه با شی جین پینگ دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخش‌های بزرگی از شهر تیانجین به روی ترافیک بسته شده و حضور پررنگ پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر این شهر مشهود است. پوسترهای رسمی تبلیغ کننده سازمان همکاری شانگهای خیابان‌ها را تزیین کرده و کلماتی مانند منافع متقابل و برابری به زبان‌های چینی و روسی نوشته شده است. چین و روسیه در پاره مواقع سازمان همکاری شانگهای را به عنوان جایگزینی برای ائتلاف نظامی ناتو تبلیغ کردند. نشست امسال نخستین نشست پس از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید است. کارشناسان میگویند که با توجه به درگیری چین بر سر تایوان و تهاجم روسیه به اوکراین که باعث شده است آنها با ایالات متحده و اروپا درگیر شوند، پکن و مسکو مشتاق هستند از پلتفرم‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای برای جلب حمایت بین‌المللی استفاده کنند. بیش از 20 رهبر از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه او در این نشست که بزرگترین نشست این بلوک سیاسی از زمان تأسیس آن در سال 2001 به شمار می‌رود شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین روز دوشنبه با مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان در مورد برنامه هسته‌ای تهران و درگیری اوکراین گفتگو کند. بسیاری از رهبران حاضر در این نشست روز چهارشنبه برای تماشای رژه نظامی در پکن خواهند بود، جایی که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در آن مراسم شرکت خواهد کرد.
گزارش همکارم مرداد میرزامادی رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های ایران به نقل از روابط عمومی سپاه سرالله استان کرمان از کشته شدن یک سرهنگ سپاه در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. در اطلاعیه سپاه آمده است روز شنبه 8 شهریور سرهنگ رحیم محمدی از اعضای لشکر عملیاتی 41 سرالله حین اجرای ماموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان کشته شده است. در این اطلاعیه هیچ جزئیات دیگری در مورد این رویداد ارائه نشده. هفته گذشته سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد 5 شهریور در جریان عملیات مشترک فراجا و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی 8 نفر از عوامل حمله به پاسگاه انتظامی دامن در ایران شهر کشته شدند و در جریان این حمله دست کم یک عضو سپاه پاسداران نیز کشته شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید یوز پلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در لبه انقراض است. شینا انصاری به ایسنا گفته است که در چند سال اخیر 13 قلاده یوز پلنگ آسیایی در جاده میامی عباس آباد بر اثر تصادف از دست رفته است. بنابراین منابع مالی پیش بینی کرده که این منطقه خطرناک را فنس کشی کنند. او بر تلاش‌های سازمان مطبوع خود برای جلب مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از یوز پلنگ تأکید کرد. امروز 9 شهریور روز ملی حفاظت از یوز پلنگ ایرانی است، گونه‌ای که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و در وضعیت بحرانی انقراض طبقه بندی شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که بالغ بر 75 گونه جانوری ایران در فهرست سرخ گونه‌های در معرض خطر انقراض اتحادیه بین‌المللی محیط زیست قرار دارند. احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس، 7 شهریور ماه در 90 سالگی در شهر لس آنجلس در آمریکا درگذشت. او به عنوان یکی از آهنگسازان سرشناس موسیقی کلاسیک در ایران آثار بسیاری در فرم‌های شناخته شده غربی مانند سمفونی، اپرا، باله و دیگر شیوه‌ها با تأثیر از تم‌های ایرانی خلق کرده است. احمد پژمان از موسیقیدانان صاحب سبک در ادبیات موسیقی معاصر ایرانی به شمار می‌آید و نخستین آهنگساز ایرانی هم بود که اپرا نوشت. آقای پژمان که متولد 18 تیر 1314 در لار استان فارس بود، در نوجوانی ویولون را نزد حشمت سنجری و مبانی موسیقی را نزد حسین ناصحی آموخت. سپس با بورس تحصیلی به آکادمی موسیقی وین رفت و بعدها در دانشگاه کلمبیا در زمینه موسیقی الکترونیک و آهنگسازی تحصیل را ادامه داد. احمد پژمان در سینما با کارگردانانی چون محسن مخملباف، بهمن فرمان‌آرا و مجید مجیدی همکاری کرد و برنده 4 تندیس زرین از جشن بزرگ سینمای ایران هم بود. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست خود در کوپنهاگ پایتخت دانمارک نتوانستند درباره واکنش به بحران انسانی غزه و امکان اعمال تحریم علیه اسرائیل به توافق برسند. کمیسیون اروپا روز شنبه پیشنهاد کرده بود تامین مالی پروژه‌های تحقیقاتی شرکت‌های اسرائیلی متوقف شود، چرا که بررسی‌های داخلی این نهاد نشان می‌دهد که اقدامات اسرائیل در غزه ناقض توافق دو جانبه با اتحادیه اروپا در زمینه احترام به حقوق بشر است. آلمان از جمله مخالفان این طرح بود و وزیر امور خارجه این کشور تأکید کرد که برلین فعلا آماده حمایت از این پیشنهاد نیست، چرا که این تحریم تأثیری بر تصمیم‌های سیاسی و نظامی اسرائیل نخواهد داشت. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.